آمریکا در ادامه دخالت‌های خود در امور داخلی لبنان دولت این کشور را تحت فشار قرار داده تا سلاح را به انحصار خود درآورد. در همین حال حزب الله لبنان تأکید کرد دخالت‌های خارجی باعث نمی‌شود مقاومت سلاح خود را زمین بگذارد.
هیئت دولت لبنان در پایان جلسه طولانی خود در روز سه‌شنبه اعلام کرد تا پیش از پایان سال جاری میلادی باید هر گونه سلاح موجود در این کشور در انحصار دولت قرار بگیرد. هیئت دولت لبنان ارتش این کشور را مأمور کرد طرحی را برای انحصار سلاح تهیه کند. وزیران جنبش‌های عمل و حزب الله در اعتراض به این تصمیم جلسه هیئت دولت را ترک کردند.
کسانی که موضوع خلع سلاح مقاومت را مطرح می‌کنند به دنبال شعله ور کردن جنگ داخلی میان مقاومت و ارتشند. این درخواست کاملاً ماهیت اسرائیلی دارد که در برابر مقاومت متحمل شکست شد و حالا می‌خواهند از راه سیاسی این شکست میدانی را جبران کنند. فشارهای خارجی به هیچ وجه نمیتواند تمکین در برابر این خواست اسرائیل را توجیه کند.
المقاومه.
دبیر کل حزب الله لبنان اما شفاف و قاطع تاکید کرد فشارها و دخالت‌های خارجی در موضع مقاومت مردم این کشور تأثیر ندارد و مقاومت خلع سلاح نخواهد شد. شیخ ننگ قاسم در مراسم 40 روز شهادت سردار محمد سعید ایزدی از مسئولان دولت لبنان خواست در برابر فشارهای آمریکا و برخی رژیم‌های عربی نترسند. دبیر کل حزب الله لبنان به نام رژیم‌های عربی هم دست آمریکا و اسرائیل در لبنان اشاره نکرد، اما منابع رسانه‌ای و سیاسی می‌گویند عربستان نقش اصلی را در این زمینه ایفا می‌کند.
سعودیه تنظر الی المنطقه حالیا.
عربستان می‌خواهد نقشی را برای خود در منطقه دست و پا کند و این در حالی است که در جنگ یمن شکست خورد و با نبرد طوفان اقصار روند سازش هم متوقف شده است. عربستان حالا با بکارگیری اهرام مالی جنگ روانی رسانه‌ای علیه مقاومت لبنان به راه انداخته. اما ملت لبنان که پیش از این تأخیر جنگ‌های داخلی را چشیده، حاضر نیست به خاطر عربستان وارد چنین جنگی شود.
در لبنان کسی توان خلع سلاح حزب الله را ندارد، اما دخالت‌های آمریکا در امور داخلی این کشور می‌تواند ثبات و وحدت ملی لبنانی‌ها را با خطر روبرو کند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در 80مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما مراسم یادبود قربانیان این فاجعه در این شهر برگزار شد. سال 1945 در چنین روزی آمریکا با توجیه دستیابی به صلح شهر هیروشیمای ژاپن را بمباران اتمی کرد که دست کم 140,000 نفر کشته شدند. در مراسم بزرگداشت قربانیان این فاجعه حدود 55,000 نفر از جمله مهمانانی از 120 کشور ساعت 8:15 صبح به وقت محلی زمان دقیق انفجار بمب اتمی 1 دقیقه سکوت کردند. شیگرو ایشیبای نخست وزیر ژاپن از همه کشورها خواست تا برای خلع سلاح هسته‌ای تلاش کنند. آمریکا 3 روز بعد از هیروشیما ناکازاکی را هم بمباران اتمی کرد که حدود 80,000 نفر کشته شدند. برخی از مقام‌های آمریکایی در 2 سال گذشته غزه را نیز به بمباران هسته‌ای تهدید کردند. آمریکا هفته گذشته 2 زیردریایی هسته‌ای خود را در آب‌های نزدیک روسیه مستقر کرد. 6 سال پیش هم واشنگتن از پیمان منع استقرار موشک‌های میانبرد هسته‌ای خارج شد. شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. با موافقت مسئولان استان خراسان رضوی و سازمان لیگ فوتبال ایران، ورزشگاه امام رضای مشهد به عنوان میزبان دیدار تراکتور تبریز و استقلال تهران در هفته نخست لیگ برتر معرفی شد. این بازی سه‌شنبه 28 مرداد برگزار خواهد شد. دو تیم تراکتور و استقلال به عنوان قهرمانان لیگ و جام حذفی دوشنبه هفته آینده 20 مرداد هم مسابقه سوپر جام فوتبال ایران را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می کنند. قرار است 30,000 بلیت برای آقایان و 1500 بلیت برای بانوان در سوپر جام فروخته شود. مسابقات انتخابی فوتبال دختران کمتر از 20 سال آسیا امروز در کوالالامپور مالزی آغاز می شود و در گروه 4 تیم ایران ساعت 16:15 برابر میزبان رقابت ها سفارایی می کند. پیش از این دیدار نیز تیم‌های دیگر گروه یعنی ژاپن و گوام با هم روبرو می‌شوند. دور انتخابی این رقابت‌ها در 8 گروه برگزار می‌شود و در پایان تیم اول و 3 تیم از میان تیم‌های دوم گروه‌های مختلف به مرحله نهایی فوتبال جام ملت‌های جوانان دختر آسیا در سال 2026 صعود می‌کنند. هفته سوم لیگ برتر فوتسال مردان ایران با پیروزی تیم‌های مدعی گیتی پسند مثل سونگون، سنیش و فولاد زرن همراه بود.
در هفته سوم لیگ برتر فوتسال گوهر زمین 3 گل از میزبانش مثل سونگون خورد. شاگردان افضل با این برد 9 امتیازی شدن و فعلا صدر جدولن. سنگ سفیدی از مس، سبزی و مومنی از گوهر زمین اخراجی‌های این بازی بودن. علیرضا افضل سرمربی مس:
واقعا خیلی خوب زحمت کشیدن، خوب دویدن و نشون دادن که میتونن امسال تیم پرقدرت باشن.
فولاد زرند هم با برد 5-2 پردیس قزوین 9 امتیازی شد و در رده دوم جدوله. اما در ساوه سنی 4-0 بهشتی سازه رو شکست داد تا شاگردان کشاورزی هم 9 امتیازی بشن و در تعقیب تیم‌های فولاد زرند و مس قرار بگیرن. سعید کشاورزی سرمربی سنیج:
نقطه قوت تیممون فکر می‌کنم این بازی همین بود که گل نخوردیم و تونستیم 4 تا گل به تیم حریف بزنیم.
هادی بهرامی سرمربی بهشتی سازه:
متأسفانه نیمه دوم اون حرفایی که به بازیکنامون بین دو نیمه زدیم و بچه‌هامون حالا نمیدونم ما خودمون هنوز موندیم چه اتفاقی افتاد توی تیم ما نیمه دوم.
در اصفهان گیتی پسند مدافع عنوان قهرمانی 4-2 فولاد هرمزگان رو شکست داد تا با 6 امتیاز 4م جدول قرار بگیره. محمد کشاورز سرمربی گیتی پسند:
تیم گیتی پسند بالاخره میخواد از عنوان قهرمانیش دفاع کنه. ما تمام بازی‌ها رو چه داخل اصفهان چه خارج اصفهان حتما برای برد میریم.
علی امیری سرمربی فولاد هرمزگان:
بازی همونجور که مستعذرید بازی کردن تو اصفهان خیلی سخت. شما بیشترین ملی پوش تیم گیتی پسند داره و بچه‌های ما امروز استثنایی بودن، خیلی خوب جنگیدن، خیلی خوب تلاش کردن.
نفت دیگر تیم اصفهانی هم 2-1 میزبانش نفت بندرعباس رو برد. عباس روزپیکر سرمربی نفت بندرعباس:
خیلی بد بازی کردیم، از موقعیتمون استفاده نکردیم، همین مسائل تاثیرگذار بود که متاسفانه این بازی رو ببازیم.
مهداد جابری سرمربی نفت اصفهان:
خوب آنالیز کردیم تیم روبرو و بچه‌هامون واقعا سنگ تمام گذاشت.
تیم پالایشگاه شازند در خانه 5-3 به شهرداری ساوه باخت. حسین افضلی سرمربی شازند:
خیلی بد گل می‌خوریم و خیلی هم بد نمیزنیم.
رضا لک سرمربی شهرداری ساوه:
اون چیزی که تمرین کرده بودیم به وظیفه داده بودیم بچه‌ها به خوبی اجرا کردن، تونستیم هم تو فاز حمله خوب عمل کنیم هم تو فاز دفاع عمل کرده اون خوب باشه.
برشیه شهر قدس 2-1 جوادالائمه شهر کرد رو برد. مرتضی زدپناه خبرگزاری صدا و سیما.
با 31 دوره مسابقات بسکتبال جام آسیا امروز در عربستان پیگیری می شود و تیم ایران در اولین مسابقه خود در گروه دو از ساعت 18:30 دقیقه در سالن اسپورت سیتی شهر جده به مصاف تیم گوام می رود. ژاپن و سوریه دیگر هم گروه های تیم کشور ما هم امروز با هم دیدار می کنند. سپاس از همراهیتون.
ادامه‌ی خبرها. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد کنترل فرمانداری واشنگتن را به دست خواهد گرفت. ترامپ به حمله به یکی از کارمندان سابق وزارت بهره‌وری در واشنگتن اشاره کرد و گفت قانون در واشنگتن دی سی باید تغییر کند تا این افراد زیر سن قانونی را به عنوان بزرگسال تحت پیگرد قانونی قرار دهد و برای مدت طولانی زندانی کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته اگر دولت محلی اقدامات لازم را انجام ندهد مداخله خواهد کرد. یکی از کارمندان سابق وزارت بهره‌وری آمریکا چند روز پیش در یک حادثه سرقت خودرو مورد ضرب و شتم چند نوجوان قرار گرفت.
در پی بالا گرفتن تنش‌های سیاسی در آمریکا، فرماندار تگزاس با ارسال شکایتی به دیوان عالی ایالت برکناری رئیس فراکسیون دموکرات‌های مجلس ایالتی را خواستار شد. این تنش‌ها پس از آن شدت یافت که 50 نماینده دموکرات ایالت تگزاس برای تصویب نشدن طرح انتخاباتی جمهوری‌خواهان ایالت را ترک کردند. در این طرح حوزه‌های انتخاباتی به نحوی باز تعریف می‌شوند که 5 کرسی جمهوری‌خواهان در کنگره افزایش می‌یابد. دادستان کل ایالت تگزاس هم تهدید کرده شکایتی را به دادگاه برای برکناری 50 نماینده دموکرات که از ایالت فرار کرده‌اند ارائه می‌دهد. برخی ایالت‌های دیگر امریکا از جمله کالیفرنیا هم تهدید کردند اگر طرح جمهوری‌خواهان در تگزاس به تصویب برسد، آنها هم حوزه‌های انتخاباتی را به گونه‌ای بازطراحی می‌کنند که کرسی دموکرات‌ها بیشتر شود.
آغاز ساخت بزرگترین سد برقابی جهان در چین. چین ساخت این سد را در تبت آغاز کرده است. بزرگترین سد برقابی جهان می تواند در سال 300 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. سرمایه گذاری کل این سد 167 میلیارد دلار برآورد شده است. این ابر پروژه در یکی از پربارانترین مناطق چین ساخته می شود و نقش مهمی در تأمین انرژی پاک و کاهش کربن برای چین خواهد داشت.
زبانه آتش در جنگل‌های جنوب فرانسه. با ادامه آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب فرانسه، حدود 2500 خانوار در این منطقه با قطع برق در خاموشی به سر می‌برند. فرمانداری شهر اوده در جنوب فرانسه اعلام کرد آتش به سرعت زیادی در حال پیشروی است و بیش از 1800 آتش نشان در تلاش برای مهار آن هستند. این آتش‌سوزی تا کنون یک کشته بر جا گذاشته. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده دولت همه ظرفیت‌های خود را برای مقابله با آتش‌سوزی بسیج کرده.
بارش بی سابقه باران‌های موسمی در جنوب چین. هزاران ساکن محلی از خانه‌های خود تخلیه شدند. بارش شدید باعث رانش زمین و سقوط درختان بر روی بزرگراه‌ها و خسارات به جاده‌ها شده. تلاش نیروهای امدادی برای نجات افراد گرفتار ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 350 میلیمتر بارش در جنوب چین به ثبت رسیده که بالاترین میزان بارندگی روزانه در ماه جاری میلادی در بیش از 140 سال گذشته است. هفته گذشته هم بارش شدید باران در شمال چین دست کم 60 کشته بر جای گذاشت.
بر اثر سقوط هواپیمای امداد پزشکی در امریکا 4 نفر جان خود را از دست دادند. این هواپیما در حال عزیمت به بیمارستانی در شرق آریزونا بود که دچار سانحه شد. 2 خلبان و 2 نیروی امدادی در این حادثه کشته شدند.
رئیس جمهور طی ابلاغیه‌ای و در راستای تحقق اهداف برنامه 5 ساله 7 پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اجرای راهبردهای دولت 13 در حوزه حکمرانی هوشمند، مأموریت‌های ویژه‌ای را به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول کرد. مطابق این ابلاغیه، وزارت ارتباطات موظف شده با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین نقشه راه، طراحی و اجرای زیست بوم دیجیتال کشور اقدام کند. سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان مجری این مأموریت مسئول تهیه مدل‌های کلان، استانداردها و پیاده‌سازی سکوهای دیجیتال خواهد بود. در این ابلاغیه بر ضرورت تسریع در توسعه خدمات یکپارچه و غیر حضوری دولت، استفاده از ظرفیت تبادل داده بین دستگاه‌های، اجرای کامل زیرساخت‌های کلیدی دولت هوشمند و گسترش پنجره خدمات دیجیتال کشور تاکید شده است. این برنامه در 3 مرحله اجرا می شود. مرحله اول شامل سکوهای حوزه‌های مالی، تجارت، سلامت، انرژی، زمین و مسکن است و مرحله دوم نیز سکوهای حوزه‌های مانند منابع انسانی، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری و بیمه و در مرحله سوم دیگر حوزه‌ها را در بر خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی از افزایش ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور به 5000 مگاوات خبر داد. آقای محسن ترس‌طلب گفت از 30000 مگاوات انرژی تجدیدپذیری که قرار است احداث شود، 5000 مگاوات آن نیروگاه بادی و 25000 مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی است.
خب، برای اطلاع از آخرین اوضاع آب و هوای کشور، همکنون گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، سلام میکنم به شما. سوال مهم این روزهای مردم اینه که وضعیت گرما در روزهای آینده به چه صورت خواهد بود؟
خیلی متشکرم. به نام خدا. منم حضور شنوندگان محترم و شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
خدمتتون عرض کنم که حالا این نوید رو بدیم که از روز یک شنبه با عبور موج یکم دامنه از روی نوار شمالی کشور، مناطق شمالی کشورمون، بارش ها در این مناطق آغاز میشه. سواحل دریای خزر، همینطور اردبیل، شمال آذربایجان های شرقی و غربی برای روز یک شنبه دیگه اینا بارندگی خواهند داشت. ارتفاعات غربی و مرکزی البرز هم همینطور و روز یک شنبه در واقع در نوار شمالی کشور دیگه کاهش نسبی دما رو هم خواهیم داشت. اما بارش ها رو خدمتتون عرض کنم که تا روز شنبه در استانهای جنوبی کشور مثل جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، همینطور جنوب استان فارس، مناطقی از استان هرمزگان، ارتفاعات مرکزی البرز، ارتفاعات استانهای آذربایجان های شرقی و غربی، همینطور اردبیل در ساعت‌های بعد از ظهر و شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهند داشت. و پدیده دیگه وزش باد شدید هست که برای 5 روز آینده پیش بینی می‌کنه. نیمه شرقی کشور کلا با این پدیده مواجه است. جنوب و جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی که در بعضی از ساعات همراه با گرد و خاک هم خواهد بود. مناطق شرقی دریای عمان هم طی 5 روز آینده مواج و متلاطم خواهد بود و با توجه به شرایط جوی که روز یک شنبه در موقع مناطق شمالی کشور حاکم میشه، آبهای دریای خزر هم برای روز یک شنبه مواج خواهد بود. تهران هم در بعد از ظهر افزایش باد خواهد داشت، احتمال گرد و خاک وجود داره. بیشینه دمای امروز تهران 39 درجه بالای صفر پیش بینی شده، فردا حدودا 38 درجه خواهد بود.
بسیار خوب.
بله، خواهش میکنم.
ممنونم خانم رفیع. فقط یه گزارش هم بدید از وضعیت مرزهامون، چون عاشقان زیادی الان در حال تردد هستن به سمت کربلای معلا برای اربعین حسینی. خب یه مقدار مرزها با گرما مواجه است به واسطه اینکه بالاخره تو اقلیمی قرار گرفتن که گرم هست. الان شرایط چجور هست؟ پیشونیتون از روزهای آینده چی هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم که تمرچین در شمال غرب کشور که از شرایط جوی بهتری برخوردار هست،
بله،
امروز بیشینه 39 خواهد بود و کمینه دما نیز 24 درجه بالای صفر و مرز خسروی بیشینه و کمینه دما بین 47 و 27 درجه بالای صفر خواهد شد. باشماق هم همینطور 41 و 21. در مهران بین 49 و 32 درجه بالای صفر خواهد بود، یعنی نسبت به روزهای گذشته 1-2 درجه کاهش رو خواهد داشت. اما مرزهای کذابه و شلمچه همچنان دمای بالایی رو خواهند داشت. البته شلمچه 50، بیشینه دما 50 و کمینه دما 31، کذابه هم بین 49 و 28 درجه بالای صفر هست. و چون این مناطق افزایش رطوبت رو دارن، شرجی بودن هوا هم در واقع
دمای احساسی بیشتر میشه.
بله، دمای احساسی دقیقاً افزایش پیدا میکنه و این مناطق غبار صبحگاهی رو هم خواهند داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار رفیع. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار همگی.
شنوندگان ارجمند، به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:23 دقیقه است. روز بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جمال آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عصرتون بخیر باشه. چهارشنبه است، 15 مرداد ماه سال 1404 و 12 صفر 1447 هجری قمری، و ما تا ساعت 10 شب در نوبت دوم پخش در خدمت شما هستیم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. آقا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس هر روز و شب از روی شوق و محبت بر من 3 بار صلوات فرستد، بر خدا لازم می شود که او را در آن روز و شب بیامرزد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متبرک شد لحظاتمون به صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله که لحظه های خوبی پیش رو داشته باشید تا پایان امروز، و یه جورایی باید به بیشتر نقاط کشورمون بگیم که آخر هفته خوبی داشته باشید. امروز خیلی از شهرها تعطیل بودن، 3 تا استان فقط تعطیل نبودن، اونایی که البته شغل اداری دارن و شغلی که تعطیل میشه. خدا قوت میگیم به همه کسایی که امروز هم مثل سایر روزها رفتن سر کار و زحمت کشیدن. انشالله که همیشه موفق باشید. در این نوبت پخش آقا مهدی کاظمی تهیه کننده هستن، صدا بردارمون آقای مهدی سلیمی هستن، هماهنگی رو آقای اکبر شاهوارقی انجام میدن، و من هم علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده در خدمت شما عزیزان باشم، و دعوت میکنم برنامه برمدار قانون رو بشنوید با موضوع مصوبات مجلس.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز به شما سلام میگم. برنامه برمدار قانون رو از رادیو معارف میشنوید. با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگواری که دعوت ما رو قبول کردن و در استودیو تولید رادیو معارف حضور پیدا کردن، ما درباره طرح اصلاح ماده 100 که مربوط به شهرداری ها میشه بحث و گفتگو میکنیم، هم از نگاه موضوعی و فنی این مبحث رو مورد دقت و ارزیابی قرار میدیم، و هم از نگاه فقهی و حقوقی مورد واکاوی قرار میگیره این مبحث بسیار مهم. کارشناسان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه حضور پیدا کردن، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد مهدی عالمی عضو محترم هیئت علمی دانشکده هدا، و جناب آقای مهندس سید محمد حسین بیگدلی کارشناس محترم اداره نظارت بر ضوابط شهرداری قم، که انشالله با این عزیزان بحث و گفتگو میکنیم. ابتدا خود موضوع تشریح میشه و بعد هم از نگاه کارشناسان محترم طرحی که در مجلس داره بررسی میشه نسبت به ماده 100 مورد دقت و ارزیابی قرار میگیره. جناب آقای دکتر عالمی خدمتون سلام میام، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و جا داره به نوبه خودم تسلیت عرض بکنم ایام رو، ایام شهادت سید و سالار شهیدان رو، و امیدوارم که جلسه خوبی رو محضر همه عزیزان داشته باشه.
انشاءالله. خیلی متشکر. خب جناب مهندس بیگدلی عزیز هم که از شهرداری اینجا حضور دارن، قطعا مباحث خوبی رو آماده کردم، خدمت این بزرگوار هم سلام میگیم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. تسلیت عرض میکنم ایام رو خدمت تمامی عزیزان. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای مهندس بیگدلی. خب مردم چون با شهرداری و به هر حال مواجهه دارن، کم و بیش یه ذهنیت از ماده سرد که در شهرداری ها اعمال میشه دارن، اما آنچه که ماها در نگاه اول به ذهنمون میرسه و ممکنه یک برداشت‌های صحیح یا غلط داشته باشیم، از نگاه یک کارشناسی که خودش داره این مسائل رو از نزدیک بررسی میکنه متفاوت خواهد بود. یک کارشناس با نگاه کارشناسانه مباحث رو برای مخاطبان عنوان میکنه. به نظر جناب عالی که در شهرداری حضور دارید و میبینید روند کار رو، اصلا ماده 100 در شهرداری ها به چه معناست؟ اصلا به چه منظوری این ماده 100 قرار داده شده و در حقیقت خروجی ماده 100 برای مراجع کنندگان که همه مردم میتونن باشن چی هست؟
بله، ابتدایی هم اگر اجازه بفرمایید صحبتی داشته باشیم در مورد سابقه قانونی تواصر و ماده 100 و بعد ادامه توضیحات. لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب سال 1358 و جز مصوبات شورای انقلاب هست. بله. که طی 11 تبصره ابلاغ شد و تباصر در مدت زمانهای مختلف تا سالهای 68 و 71 اصلاحاتی براش اتفاق افتاد. نتیجه کلی ابلاغ قانون ماده 100 این طور بود که هر کسی که اقدام به تخلف خارج از مجوزات صادره میکنه توی کمیسیونی رسیدگی بشه، کمیسیونی که متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهر هست.
بله.
به تخلفات رسیدگی بشه و نحوه رسیدگی به تخلفات طبق تواصر توی کمیسیون ماده 100 تعریف شده بود.
بله.
در حال حاضر عزیزان در مجلس شورای اسلامی به خاطر اینکه این طرح ضابطه مند بیاد بکنه نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرداری رو و اصلاح بکنه روند ماده 100 قبلی رو، اومدن یه طرح اصلاحی رو در نظر گرفتن که حالا بعد حال بررسی و رفع موضوعات و مشکلاتش هست.
خیلی متشکر. خیلی سریع گذشتید از بحث خود ماده 100 که الان داره اجرا میشه، یعنی کسی که میخواد هر کاری رو انجام بده در محدوده شهر که مربوط به شهرداری میشه، به هر حال در یه چارچوب قانونی تعریف شده باید این کار رو به پیش ببره، مجوز لازم رو میگیره، اما در اجرا مرتکب تخلف میشه. خب این شخص برای اینکه کار خودش رو به هر حال بتونه مجوز قانونی بعدی رو بگیره، باید از مسیر ماده 100 عبور بکنه، درسته؟ این
ببینید متن صریح کمیسیون ماده 100 اعلام بدین شیوه اعلام داشته: هر گونه احداث داخل یا خارج از حریم شهری
بله.
که بدون مجوز هست میبایست در کمیسیون ماده 100 رسیدگی بشه.
بله.
حالا پروانه ساختمانی یا یک مجوز ساختمانی اخذ میشه، ولی خارج از اون مجوز ساختمانی اقدامات عمرانی اتفاق میفته.
بله.
مرجع رسیدگیش کمیسیون ماده 100 شهرداری میبایست تخلفات رو به این مرجع اعلام کنه و اون مرجع بیاد رسیدگی کنه نحوه این تخلف رو.
بله.
و حالا خروجی امر میشه اقدامی که شهرداری در مقابل تخلف انجام میده.
میشه بعضی از این خروجی ها نامه
بله غالبا بله. یا در قالب تخریب هست رأی قلع بنا، یا در قالب جریمه هست بر حسب موضوعاتی که طرح میشه در کمیسیون ماده 100 و اعضا روش نظر دارن.
بله.
اگر تخریب باشه که مالک این اجازه رو داره از تا مدت 3 ماه
بله.
دیوان عدالت اداری اعتراض داشته باشه نسبت به این رأی صادره. بله. و اگر جریمه باشه باز هم میتونه اعتراض بکنه یا اینکه اقدام بکنه به پرداخت جریمه و طی روند قانونی و اخذ مجوزات لازم از شهرداری.
بله. میزان جریمه هایی که مشخص میشه متفاوت هست دیگه.
میزان جریمه بر حسب نوع تخلف و ضریبی که اعضا اجازه دارن طبق تباصر کمیسیون ماده 100 متفاوت هست. بله.
بله. خیلی متشکرم. خب حالا این موضوع کاملا مردمش آشنا هستن، یعنی کسی که یک بار یه ساختمون رو ساخته یا یه ساختمون رو خریده که پایان کار نداشته، وقتی میخواد بره این کار رو انجام بده، قطعا گذرش به ماده 100 کمیسیون ماده 100 شهرداری میخوره، چون غالب ساخت و سازهای تخلفات جزئی هم حتی مونده دارن، خیلی کم پیدا میشه که هیچ تخلفی نداشته باشن. ولی ما میخوایم یه مقدار بحث کارشناسی کنیم و دقیقتر روش کار کنیم که چه اتفاقاتی افتاده، چه نیازهایی الان هست که طرح اصلاح ماده 100 در قالب طرح‌های متعددی در مجلس در حال بررسی هست و سالهاست که داره این موضوع مطرح میشه، هنوزم ظاهراً به یک خروجی مشخص و ملموسی نرسیده. این هم یکی از سالها میتونه باشه. البته ما در طول برنامه تلاش میکنیم که با یکی از نمایندگان محترم مجلس هم ارتباط برقرار بکنیم که از نگاه یک نماینده مجلس ببینیم این طرح حالا که در مجلس داره گذرونده میشه به چه نحو و به چه صورتی هست. فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عالمی قرار میدیم، ببینیم که از نگاه فقهی و حقوقی این مبحث چگونه داره بررسی میشه، چه روندی داره. اگر اشکالاتی هست از زبان ایشون بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، بحث همطور که فرمودید و اشاره کردید، هر کسی که ساختمانی رو بسازه طبیعتاً اگر اون تخلفاتی رو که مشمول بحث ماده 100 قانون شهرداری ها میشه داشته